8/10/87 استاد عبیدوس صفحه 183.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و اما الهیئت فلا محالت یکون المراد منها النهی عن الانتقاض به حسب البناء والعمل للحقیقه. مستحضرید که صحبت ما راجع به دلالت روایت اول از روایات استصحاب بود بر حجیت استصحاب. آقای آخوند دلالت رو پذیرفت، ضمناً به این نکته هم اشاره کرد که مراد از یقین همون وصف یقینه، البته با توجه به استحکامی که درش تصور میشه و این که مراد از یقین متیقن باشه یا فرض کنید چیزی مقدر باشه که البته چیزی ایشون نگفت ولی خب مرادش هست، ایشون قبول نداره. این تحلیلی که تا اینجا داشتیم دقت کردید که بیشتر رو ماده نقض و این که نقض میتونه به یقین بخوره نمیتونه، یقین استحکام داره نداره، مراد از یقین چیه، بحث راجع به ماده بود. ولی خب میدونید ما در اینجا یک ماده داریم، نقض، یقین، و یک هیئت داریم، هیئتی که با لا در واقع شروع میشه، هیئت نهی، لا ینقض الیقین به شک، هیئت نهی. ببینیم که حالا با توجه به هیئت مراد امام چیه. ببینید ایشون در واقع با یه بحثی که کاملا ناظر به رسائل هم هست باز میفرماید که مراد از لا و اون نهی که همون هیئت باشه، مراد حرمت نقض یقین نیست که بگیم امام میخوان تحریم کنن. ببینید به این تعبیرها بگیم منظور از این هیئت و این جمله تحریم نقض یقینه، اینو میتونیم بگیم یا نه؟ به کسی بگه آقا ظاهرشم همینه، حقم ندارید دستکارش کنید، حرمت نقض یقین به عنوان همون وصفی که ما داریم، یعنی وصف حالت جزمی که داریم. ببینید ایشون میفرمایند که حرمت این شکستن یقین به عنوان یک وصف اصلا مگه در اختیار ماست؟ یقین بشکن نشکن مگر در اختیار ماست؟ بالاخره اگه گاهی انسان به یک مطلب یقین داره گاهی چی؟ یقین نداره. حالا یک کسی که صبح وضو گرفته رفته مشغول کار شده گرم کار شده بعد از ظهر میخواد نمازشو بخونه نمیدونه وضو داره یا نه، این مگه دست خودشه بگه آقای یقین باقی باش یا آقای یقین نقض شو؟ ببینید شک و یقین و تردید ممکنه مقدماتش دست انسان باشه، ولی مسلم به عنوان یک وصف در اختیار انسان نیست. پس اگر شما مراد از یقین رو همون که ما گفتیم بگیرید، یعنی همون حالت جذب، حالت نفسانی، اصلا شکستنش و نشکستنش در اختیار شما نیست که بخواد نقضش چی بشه؟ تحریم بشه. در حالی که میدونید اگر یک عملی بخواد تحریم بشه باید در اختیار من باشه، در اختیار مکلف باشه. پس ببینید این که اگر بگیم مراد تحریم شکستن یقینه، اصلا دست شما نیست. اگر بیام حرف شیخو بزنیم، مثلا بگیم مراد از یقین متیقنه، همون پدیده خارجی، همون پدیده خارجی. در مثال زراره از شما سوال میکنم اون پدیده خارجی چی بود؟ متیقن طهارت دیگه، طهارت حاصل از وضوء، بله طهارت. ببینید اون پدیده هم شکستن و نشکستنش، به تعبیر دیگه بودن و نبودنش، باز دست ما نیست. که اگر واقعا حدثی و خوابی آمده باشد بگید آقا این پدیده از بین رفته، اگر حدثی و خوابی نیامده باشد پدیده باقیه. اون متیقن خارجی، اون اصلا اون که هیچی در اختیار ما نیست، عاملش، عامل زوالش محقق شده باشه زائل شده، نشده باشه نشد. یا مثلا عدالت زید شما یقین داشتی حالا شک دارید، بله امام بگن که اون عدالت خارجی حرام است بشکنیش، حرام است بشکنیش، مگه دست منه؟ اگر ایشون آدم بدی شده باشه اون پدیده رفته، آدم خوبی مانده باشد اون پدیده بگید آقا باقیه. پس اگر مراد از یقین رو با مجاز در کلمه مثلا بگیم مراد متیقنه، اصلا دست من نیست، پس اینم که نشد. اگر بیان ولخرجی کنیم و سوبسید بدیم، یارانه بدیم، بگیم مثلا یه کلمه مقدره، لا ینقض آثار الیقین به شک ابدا، آثار یقین خوزلا، آثار یقین به وضو چیه؟ مثلا شما بگید جواز ورود در نماز، بله جواز ورود در طواف، جواز مست قرآن. امام فرموده شد این آثار رو نشکر، اصلا مگر این آثار دست منه؟ این آثار احکام شرعیه که نقض و عدم نقضش بفرمایید دست خداست، دست قانون گذاره. اینا تو کفایه اینجور نیست، دوستانم باید درش بیاریم، یعنی تحویلش بیدیم اینجوری. ببینید نگاه دست من میکنید، اگر مراد وصف یقین به عنوان حالت نفسانی باشه این شکستنش در اختیار من نیست. اگر مراد متیقن خارجی که بهش میگن مستصحب، اون پدیده خارجی باشه، اون تکوینی، مراد از متیقن بگید با مجاز در کلمه، یقین یعنی متیقن، باز نقض و عدم نقضش توضیح دادم، اونم دست من نیست، عواملش باشه هست نباشه نیست. اگر مراد آثار الیقین باشه، یعنی آثار شرعیه، با یک مثلا تقدیر کلمه آثار مجاز در حرف، بازم دست من نیست. خب پس امام میخوان چکار کنن اینجا که دستور میدن به زراره، میفرماین که چنین آدمی یقینشو نشکند؟ میگه آها یه چیز چهارمی باید بگیم، باید بگیم منظور امام اینه که این آقا باید یه چیزی پیدا کنید که اختیار من و شما باشه، ها اختیاری من و شما باشه. باید بگیم منظور امام اینه که این آقا یا این خانم بعد از این چرت زدن، حالا تو مثال روایت زراره، یا بعد از شک، حال هر جای دیگه میخواد فرض کنید، این آدم عملا به یقینش بگید آقا ادامه بده. یعنی قبلا قبل از اینکه چرت بزنه وضو نمیگرفت، نماز میخوند چون وضو داشت، حالا هم وضو ندیده. قبلا به این آقا اقتدا میکرد، حالا هم اقتدا کنه. یا قبلا اقتدا نمیکرد چون میگه فاسقه، حالا هم اقتدا نکنه. این معنا در اختیار ماست که بگیم بنای عملی در عمل، و الا یقین که فات و مات، خدا رحمتش کنه، اون که تمام شد دیگه، در عمل بنا بذاره بر جریه. جر یعنی جریان دادن سرا، این مراد از لاینقضه. هیئت اینو میرسونه. لذا دوستان یه وقت از این به بعد نگیم که لاینقض داره حرمت نقض رو میگه، حرمت نقض یقین رو میگه. چه بگید حرمت نقض یقین، چه بگید حرمت نقض متیقن، چه بگید حرمت نقض آثار یقین. هر کدوم از این ستا رو بگید معلومه دقت نکردید، مسامحه کردید. باید بگید وجوبه، مثلا حالا وجوب هم نیست، گاهی وقتا آدم جایز خواستم این کار نکنه بره دوباره وضو بگیره، بگیم عملا جر بده، جریان بده، همون آثار یقین. یعنی هر کار قبلا میکرد حالا هم بکنه، هر کار زمان یقین میکرد حالا هم بکنه. این میشه مراد از لاینقض. میخواد عبارت رو پیاده کنیم تا بعد. حالا دوستان اگر مثلا این بخوام امروزه کتاب بنویسیم، اول باید این چهار تا احتمال رو بگیم. مثلا در این هیئت چهار احتمال هست، 1 2 3 4، قشنگ هم شماره آدم بزنه که خب ردیف بشه، و بعد بگه مثلا این ستای اول این اشکال داره، چهارمی درسته. حالا خب ایشون این کارا رو اگه این کارم میکرد خب هم کفای راحت در میشد، این کتاب درسی هم نمیشد. و عمل هیئه فلا محالته، شما بیکار نمیشدید، چون اینجور هم که گفته میشد باز یه بندخواه توضیح بده تا شما بفهمید، الان نمیفهمیدید. این هم هسته که زن نگران اون جهت نباشه. بعضی ها میگن اگر امام ظهور کنن وقتی این حوزه چی میشه، مثلا اجتهاد و فقه و اصول و اینا باید مثلاش تعطیل میشه، و بعد خیالشون راحت باشه که نه، اینها رونق بیشتری هم پیدا میکنه و اجتهاد گسترده تر میشه حتی در زمان حضور تا اینکه بخواد تعطیل بشه. و عمل هیئه فلا محالته یکون المراد منها، ایشون میگه چاره ای نیست. منظور از هیئت گفتم همون لا که با لا شروع میشه، لاینقض. این لاینقض، حالا بدون که ما کلمه نقض به چه معناست، اینا دیگه تموم شد. حالا این لا تحریمه، تحریم چیه، یا اصلا تحریم نیست، اینا رو میخواد بگه. و اما هیئت لاینقض چاره ای نیست که بوده باشد مراد امام از این هیئت نحی از انتقاد، ولی به حسب بنا و عمل. یعنی شما حق نداری بنا نگذاری، مثلا نماز نخوانی، من الا وللا باید وضو بگیرم، یا مثلا در اون مثال که میدونی که قبلا فاسقه، حق نداری بنا نگذاری بگی من میرم اقتدا میکنم. نخیر، باید بنا بذاری بر یقین، و اگر در گذشته اقتدا نمی کردی الانم اقتدا نکنی، یا اگر در گذشته اقتدا می کردی الانم اقتدا کنی. نهی از انتقاض باید بگیم به حسب بنا و عمل، نه انتقاض حقیقی. انتقاض حقیقی که در یکی از اون سه صورت بعد، حالا هی میریم جلو، لعدم، من به سه نفس میخونم، لعدم کون الانتقاض به حسبها تحت الاختیار سواء کان متعلقا بالیقین کما هو ظاهر القضیه، این یکی، او بالمتیقن او به آثار الیقین، این هم سه تا. نقض به حسب حقیقت نمیتونه مراد باشه، بلکه منظور عمله، جری عملی، اینا که توضیح دادیم. چون نیست لعدم کون الانتقاض، دمو شکستن باشه، لعدم کون الانتقاض به حسب معنای حقیقیش تحت اختیار من، که بگیم آقا یقین بشکن یا نشکن، باش یا نباش، باش و نباشش در اختیار من نیست. ببینید، باز این وقت ممکنه برای بعضیا، یه دفعه من اصلا کار به یقینم ندارم، کار به متیقنم، عملا همون کاری که قبلا میکردم الان میکنم، این درست. اما اینکه بگم یقین باش یا نباش، متیقن نقض دیگه، باش میشه عدم نقض، نباش میشه چی؟ نه. یا آثار یقین، آثار شرعی، باش یا نباش، باشش میشه عدم نقض، نباشش میشه چی؟ نه، اصلا دست دستار ما نیست. اگر این به حسب حقیقت بنویسید که همون بودن و نبودن، باش و نباش، این باشه، نمیتونه باشه. سوا اون کان متعلقا بالیقین، چنانچه ظاهر قضیه هم همینه، چون ما چه حق داریم یقین رو به متیقن تفسیر کنیم؟ چه حق داریم یک آثار مقدر بگیریم؟ لذا میگه ظاهر اینه که یقین مراد همون یقینه دیگه، یا مراد متیقن باشه یا مراد چی؟ آثار الیقین، بناءً علی تصرف فیها به تجوز اول ازمار، بنابراین که تصرف کنیم در ظاهر قضیه، زمین رو به قضیه بزنیم، به این که مجازه در کلمه یا ازمار، البته ازمار هم باز مجازه، منتها این تجوز که اول میگه مجازه در کلمه، یعنی مراد از یقین بفرمایید متیقن، این میشه مجاز، مجاز در کلمه. ازمار هم که بگیم آثار مقدره، منظور آثار شرعی. بداحت انهو کما لا یتعلق النقض عل اختیاری القابل لورود نهی علی به نفس الیقین، کذالک لا یتعلق بما کان علی یقین من او احکام الیقین. می فرماید که زیرا خیلی روشنه به درستی که شأن چنین است، چنان که تعلق نمیگیره نقض اختیاری، و میدونید که نقض اختیاریه که قابلیت داره نهی برش وارد بشه، چون چیزی تا اختیاری نباشه مورد نهی، مورد وجوب واقع نمیشه. چنانچه تعلق نمیگیره نقض اختیاری به خود یقین، از شما سوال میکنم چرا تعلق نمیگیره؟ چون بود و نبود یقین در اختیار من نیست. عوامل شک بیاد، حال شما هی بگو یقین باقی باش، یقین باقی نیست. عوامل شک هم نیاد، یقین باقیه، حال شما بگو باش یا نباش، باقیه دیگه. پس به خود یقین نهی نمیخوره، همچنین تعلق نمیگیره نهی به متیقن، به اون پدیده خارجی که طهارت باشه، عدالت باشه، هر چی میخواد فرض کنید، تعلق نمیگیره به آنچه که بود مکلف بر یقین از آنچه. خب میگفتی متیقن راحت تر بود دیگه، نمیخواستم این عبارت رو بیاره. تعلق نمیگیره به متیقن به عنوان یک پدیده خارجی، به عنوان یک تکوین. عرض کردم اون اگر عوامل زوالش باشه رفته، نباشه نرفته. تازه یه جور دیگه هم میتونید بگید، میتونید بگید متیقن گذشته که هنوزم بهش یقین دارم، متیقن آیندم که از اول هنوز یقینی نیست، اینم میتونید بگید. همچنین تعلق نمیگیرد به احکام یقین، لا یتعلق به احکام یقین. چرا آقایون به احکام یقین تعلق نمیگیره؟ عرض کردم احکام یقین دست شارعه، مثلا دست ما نیست دیگه. یه جور دیگه هم میتونید بگیرا، احکام یقین اونیش که متیقن بود این بود که من قبلا میتونستم نماز بخونم، الانم میدونم که قبلا، یعنی قبلا چرت زدم میتونستم، اونیش هم که الان هست اگر بخوام زمان رو دخالت بدیم که از اولم چی؟ یقین نداشتیم. اینجور هم میتونید بیان کنید. فلا یکاد و یجدی از تصرف و بذالک فی بقاء صیغه علی حقیقتها، فلا مجوز له فضلا عن الملزم کما توهم. ببینید این عبارت ظاهرا توهم مرحوم آخوند اینه که میخواد رد کنه شیخ رو. حالا به حسب فهم ایشون عرض میکنم رسائل ها. ببینید ایشون برداشتش از رسائل اینه که رسائل میخواد بگه اگر ما مراد از یقین را متیقن گرفتیم یا آثار الیقین در تقدیر گرفتیم، دیگه نمیخواد دست به هیئت بزنیم. هیئت که همون شکستن و حرمت شکستن باشه، به حال خودش باقی میمونه. ایشون میخواد جواب بده، میگه شما اصلا مراد از یقین رو متیقن بگیرید، مراد از یقین رو آثار یقین بگیرید، یکی از همین دوتا. آیا میتوانید لاینقض به معنای حقیقی خودش که حرمت شکستن باشه هم کنید؟ نمیتوانید. توضیح دادیم الان دیگه. پس شما نمیتوانید صیغه رو به حال حقیقی خودش حفظ کنید، هر چند اون راه مجاز رو بیرید. کدام مجاز رو؟ مراد از یقین متیقن باشه یا آثار مقدر باشه. لذا میگه فلا یکادو. این فلا دوستان میخواد یادداشت کنید، حالا که نشد معنای حقیقی مراد باشه، یعنی شکستن مراد باشه، پس به درد نمیخوره. فلا یکادو یجدی، یعنی فلا ینفع. فلا ینفع تصرف به این گونه. از شما سوال میکنم به کدام گونه؟ مراد یقین باش، متیقن باشه یا اضمار. فلا ینفع تصرف به این گونه در بقای صیغه بر حقیقت خودش. شما انگیزتون مقدسه، میخواد صیغه رو یعنی هیئت رو به حقیقت خودش نگه دارید، میاد در یقین تصرف میکنه یا آثار، این به درد نمیخوره. وقتی این طور شد فلا مجوز له، دیگه مجوزی برای این تصرف نیست. تا چه رسد به این که فکر کنید لازمه، چنانچه مثلا شیخ توهم کرده. حتی محل بحثه، بعضی گفتن نه شیخ همچون توهمی نکرده، یا حالا اوناش بحثای پشت پرده است. خلاصه اگر خواستید دوستان این نصفی صفحه رو که خوندیم و در دو خط سه خط خلاصه کنید، این میشه که مرحوم آخوند علی‌رغم اینکه اصرار داشت در درس دیروز پریروز که یقین به معنای خودشه، معنای حقیقی خودش، برعکس میگه هیئت معنای حقیقیش نیست. شکستن و نشکستن اینا دست ما نیست، بشکنیم و نشکنیم. کاسه و کوزه نیست که بگیم آقا بشکن یا نشکن، بله. فقط چیزی که در اختیار ما اینه که عملاً هم نشکنیم، بله، عملاً ادامه بدیم. تازه من بهتون بگم این نهیم ظاهرش نهیه، گوش میکنید، باطنش امر به ادامه. لازم میکنید بعضی وقتا یه چیزی ظاهرش نهیه ولی مفاهمه عرفی اینه که وجوب ادامه. تازه بعضی وقتا نهی از یه چیزیه، ازش وجوب یه چیز دیگه در میاد. توجه میکنید مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه در اون آیه اذا نودی للصلات فاسعوا الی ذکر الله و ذر البیع، که خیلی از آقایون میگن این نهی از بیع، ذر البیع دیگه، بیع رو رها کنید، ایشون میگه این درست ظاهرش نهی از بیع هست، ولی در باطن امر به نمازه، یعنی بشتابید به نماز، ولی در اصلا نهی از بیع نیست مگر عرضی. ولی این آیه رو که خیلی ها مثال میزنن برای اینکه با اینکه نهی شده از بیع، ولی بیع صحیحه. اگر کسی موقع نماز جمعه معامله کنه، معامله صحیحه. به این آیه مثال میزنن، چون میگه اصلا این نهی از بیع نیست. این بله، خانم به شوهرش میگه مطالعه رها کن بیا شام بخور، این نمیخواد بگه که نهی از مطالعه کنه، میخواد چیکار کنه؟ دعوت کنه که بیا شام بخور، میخواد سفره جمع کنه مثلا. این امر به اونه، نه نهی از اون کار. خب اینا دقت هست که دوستان، بالاخره برای یک متکفل استنباط لازم. اینم به نظر ما همینه، باطنش امره، ادامه بده. فرقش اینه که اون غلطه اصلا، احکامو نقض نکن یعنی چی؟ بله، تو همین شلوهای بازار، بله، نه همون جا که میگه احکامو نقض نکن، منظورش اینه که چی؟ شرعی عملی بده. پس عبارت دقیقا خودش معنا نشد، تفت نشد حقیقت. ما همین میخوام بگیم، یعنی میخوام بگیم این کلمه لاینقض به معنی شکستن نیست. شکست چی رو ما میخوایم بشکنیم یا نشکنیم؟ ما میخوایم بگیم جری عملی. اگر میگیم نه، همون جری عملی رو میگن بشکن و نشکن، خوش نه همین داره میگه، لذا مجازم علاقه میخواد. اگر ما به جری عملی میگیم نشکن، چرا میگیم؟ چون ارتباط داره، علاقه داره. پیروز گفتم مجاز هم چی میخواد؟ علاقه میخواد. بگذارم ببینید، یک کسی، یک مستشکلی میگه آقای آخوند، شما قبلا یقین رو به معنی خودش گرفتید، ایشون این کاری کرد دیگه، درس گذاشتم و یادمون نره یقین رو، لذا گفت خود یقین استحکام داره، پس لاینقض بهش میخوره. بله، یقین. ایشون میگه که آقای آخوند، شما چاره ای ندارید از راهی که شیخ رفته. راهی که شیخ رفته چیه؟ اینه که مراد از یقین رو متیقن گرفته. یا یه کار دیگه امروز باش آشنا شدیم، آثار مقدر گرفته. مراد از یقین متیقن هست یا آثار مقدره. یک کسی میگه آقای آخوند، شما چاره ای ندارید مگر اینکه یکی از این دو کارو بکنید. کاری که استادتون کرده شما حتما باید بکنید، یعنی مراد از یقین رو متیقن بگیرید یا آثار مقدر بگیرید. اگر به قول خودتون هیچ کدام از این دو کار رو نکنید، چون شما الان گفت ما این کار رو نمی کنیم، گفت فلا مجوز لذالک، نگفت مجوز نداره که ما مجاز بگیریم. اگر شما نگیرید، خوب دقت کنید، اگر نگیرید این طور میشه که ای مکلف، امام میگن ها، ای مکلف یقین خود را نشکن، یا به قول شما بر یقین خودت چکار کن؟ جری عملی. سابق که یقین داشتی آثار یقین رو پیاده میکردی، حالا آثار یقین رو پیاده کن. خب آثار یقین چیه؟ تو این مثال ما، مثال زراره، آثار یقین چیه؟ شما بگید چی؟ جواز ورود به نماز، بله، جواز طواف، اینا که آثار یقین نیست که، اینا آثار متیقنه. ببینید، هر کس وضو داره میتونه نماز بخونه، نه هر کس یقین به وضو داره. ولذا اگر کسی یقین به وضو داره، نماز خون بعد یقین که وضو نداشته چیکار باید بکنه؟ دوباره باید بخونه. ظاهرا بله، ولی باطنا حق نداره. باطنان حق نداره. یک کسی وسط طواف فهمید وضو نداره، بعد از طواف فهمید وضو نداره، این جواز ورود نداشته. یا دست به قرآن زد بعد فهمید وضو نداشته، حتی گناه نکرده ولی جواز مس مصحف نداشت. بدونید آثار یقین چیه؟ مثلا نرز کرده بود که هرگاه من علا یقین من وضو بودم، مثلا یک ریال بدم به فقیر. خب بله، هر وقت علا یقین، این میشه آثار خود یقین. ولذا اگر یقین داشت که وضو داره باید یک ریال رو بده، ولو بعد معلوم میشه که چی نداشته. بله اینطوری میشه دیگه، اینطوری میشه. پس ببینید این که مراد نیست، اصلا مورد حدیث همون آثار متیقنه و اصلا امام میخوان آثار متیقن رو بگن، بگن زراره قبل از چرت زدن یقین به وضو داشت و این یقین به وضو که هم متیقن باشه آثاری داره واقعا. کسی که واقعا وضو داره خب میتونه نماز بخونه، میتونه طواف کنه، میتونه مس مصحف کنه، حالا هم ادامه بده. لذا این لایقال میگه آقای آخون شما خوش ناچارید این مجاز رو قائل بشید و الا اصلا حدیث شما در خود مورد حدیث پیاده نمیشه. در خود مورد حدیث که باب وضو باشه و چرت زدن باشه پیاده نمیشه. عبارت نگاه کنید، لا یقالو، کسی به ما نگه آقای آخون چاره ای نیست از این مجاز، مجاز به همون تجوز و ازمارا، چاره ای نیست از این مجاز. فإن النهی عن النرز به حسب العمل، نهی از نرز به حسب العمل. ببینید لایقال دقیقا عبارت آخوند میاره که میگه من قبول دارم اون حرف بالاتو، من قبول دارم که مراد از نهی نهی به حسب عمله. نهی از نقض به حسب عمل، لا یکاد و یراد به نسبت الی یقین و آثاره، به درد نمیخوره، اراده نشده نسبت به خود یقین و آثار خود یقین. لمنافاته مع المورد، چون منافات داره این اراده، ضمیر این مراد، چون منافات داره این مراد با مورد خود حدیث. اصلا هم دوستان ببینید مورد حدیث باب وضوه. وضو اینطور نیست که نفس یقین به وضو آثار داشته باشه، مگه تو باب نذر رو اینا که براتون مثال زدم، نذر کرده هر وقت یقین به وضو داره یه ریال بده به فقیر مثلا، یا هر وقت یقین به وضو داره رو به قبله با این مثلا پشت به قبله وای نسته، مثلا از میکنم نزد دیگه هرچی دلش میخواد نزد کنه. این که و الا در خود مورد حدیث که باب وضو باشه اون متیقنه که آثار داره. اگر بنا هم هست به قول شما مراد امام جری عملی باشه، باید بگن آثار چی را؟ آثار متیقن رو بار کن، اینطور باید باشه دیگه. لا یقال، چرا؟ فإنه یقال. خب دقت کنید این قسمت آخر بحث امروزمونه. ایشون میگه که مرحوم آخوند میفرماید که حالا چجور تعبیر کنم که مثلا بهتر جا بیفته، مثلا آقا داره تون میری، هرچی چیزی میخوره اینجا بگیم تون نرو آقا. ما که مراد از یقین رو خود یقین میگیریم، گوش کنید، ما که مراد از یقین رو خود یقین همون وصف شخص، اون حالت شخص میگیریم. ببینید قانون گذار یا گوینده فرق نمیکنه، امام علیه السلام وقتی یقین میگه و مرادش هم یقینه، گاهی این یقین رو به عنوان مرآت و وسیله ای قرار میده برای لحاظ متیقن. البته بعضی وقتها هم نظر استقلالی بهش میکنه، یعنی یقین که میگیم واقعا مراد همون وصف به ماه و وصفه. اوائل جلد دو رو خوندید و نخوندید، این بحث قطع رو نخوندید، خب اگر خونده بودید خیلی کمک میکرد به ما. ببینید در اوائل همین جلد دو، یعنی در بحث قطع، اونجا مرحوم آخوند و دیگران میگن که وقتی قانونگذار یقین رو در روایتی میاره، در موضوع حکمی میاره، بعضی وقتا این یقین خودش معیاره به عنوان وصف، حالا یا تمام موضوع هست یا جزء الموضوع، ولذا اگر بعدش خلافش هم ثابت بشه بگید آقا اون حکم باقیه. میتونید یه مثال بزنید با توجه به همون دانشایی که دارید، یه جا که خود یقین معیار باشه، خود وصف یقین معیار باشه، باب اختلاف امام جماعت. بدونید که اگر یک کسی یقین کند فلانی عادله، پشت سرش نماز بخونه، اگر بعد معلوم بشه که شبل ابن عمرم بوده چی؟ درسته دیگه، چون یقین داشت. این آثار یعنی جواز اقتدا مال چیه؟ یقینه. گوش بکنه، مال یقین. حالا اگر یه جا مثلا شاره بگه اگر یقین کردی و واقعا یقین بود، دو چیز میخواد، هم یقین کنی شما هم واقعا یقین باشه، لذا اگر بعدش یقین کرد دیدی عادل نبوده فایده نداره، یا اگر عادل باشه ولی شما یقین نداشته باشید به درد نمیخوره. ولی این محض خاطر شما بگیم اکثر موارد که یقین میاد، بگید آقا اکثر موارد که یقین میاد، این یقین استقلالی ملحوظ نیست، یه پلیس در واقع برای متیقن. مثلا فرض کنید خیلی وقتا آدم به یه کسی میگه کسی که یقین داره لقمه حرامه نباید بخوره. خب ببینید با این که نباید بخوره مال واقعه، ولذا اگر انسان یقین کرد لقمه ای حرامه و خورد، بعد خوشبختانه معلوم شد حلال بوده، ایشون حرام مرتکب نشده، فقط تجری کرده، حالا بگیم تجری حرامه اون یه چیز دیگه است، از باب اکل حرام مرتکب حرمت نشده، بله؟ یا مثلا یه لقمه ای فکر کرد حرامه نخورد، بعد معلوم شد که اصلا حرام نبوده، احکام رفته رو واقع. گاهی وقتا خودمون برای مردم که مسئله میگیم اگه یقین دارید لباس نجسه توش نماز نخونید، مثلا یقین دارید وضو دارید نماز بخونید، یقین ندارید برید وضو بگیرید. خب یقین دارید وضو نماز وضو دارید نماز بخونید، یقین ندارید برید وضو بگیرید، با این که میدونید آثار نماز خوندن مال چیه؟ طهارته، طهارت واقعیه. در حج یک کسی میاد میگه آقا من مثلا فلان برنامه رو نمیدونم، میگه مگه یقین داری انجام دادی؟ فلان نداری هیچی، در حالی که مراد واقعه. یعنی خیلی وقتا یقین که میگی ملحوظ بل استقلال نی، در واقع لحاظ متیقنه. حالا اینجا میگم سراغ مورد امام که دارن لا ینقض الیقین بشک، نه که مراد از یقین متیقن باشه از اول، که بخیم زیرش بنویسیم مراد از یقین مجازن متیقنه، مراد از یقین یقینه، ولی یقین ملحوظ، ملحوظ عالیاً به متیقن، ملحوظ شده عالیاً، مثل خیلی از جاهای دیگه که ملحوظ شده عالیاً، اینجا ملحوظ شده عالیاً. قهرن امام که میگن لا ینقض الیقین، بش کنید، یعنی قانون گذار میگه جری عملی بده به یقین سابقت، به همون یقین سابقت برو جلو، حتی یقینی که عالیاً دیده شده. قبلا میگفتی وضو دارم، حالا هم بگو وضو دارم. قبلا میگفتی که جواز ورود به نماز دارم، حالا میگو جواز ورود به نماز دارم، اینجوری مراده. چه اشکال داره اینا؟ بعد یه تذکرم میده ایشون، حالا میخواد اون رو عبارت دیگه بگم بیشتر. لا یقال، گفتیم فانه یقال. حالا یه کسی باشه آقا بخواد مثلا مقابل بزرگان حرف بزنه، دیگه خب آقا آخون شما چه کار کردی با این کاره؟ اون حرفی که آخر شما میخواد بزنی، شیخ همون اول زد، بله همون اول زد. اون آقا میگه اصلا مراد از یقین چیه؟ متیقنه، تمام شد. شما میگه مراد از یقین یقین میگیر، بعد میگه یقینی که ملحوظ است عالیاً به متیقن، بله. حتی یه فقط هم آخر داره که بالاخره ما همون آخرش همون کار کردیم. مثلا فانه یقال انما یلزم، این حرف تو لازم میاد، یعنی انما یلزم المجاز، مجاز لازمه. اگر یا این حرفی که لایقال زد، لو کان الیقین ملحوظن به نفسه و به نظر الاستقلالی. میدونید که اگر یقین ملحوظ به نفسه باشه با نظر استقلالی، بعد باید در به در بگردیم ببینید چه اثری داره، مثل همون باب نزد و اینا درستش کنیم. لا ما اذا کان ملحوظن به نحو المرآتیه و به نظر العالی، که آلت است به لحاظ متیقن، کما هو ظاهر فی مثل قضیته لا تنقض الیقین. ایشون میگه ظاهره در قضیه لا تنقض الیقین اینه که ملحوظ شده عالیان. اصلا بهتون میگم کلن اینطوری هستا، کلن در قانون گذاری دوستان وقتی که یقین میاد، وقتی که یقین میاد کنایه از متیقنه، یعنی در واقع ملحوظ عالی شده. اگر یک جا خود یقین بخواد اثر داشته باشه، اونجا معونه زائد میخواد. الان شما نگاه کنید، ما چند جا مثل باب عدالت داریم که خود عدالت شرط نیست، اونی که شرطه یقین به عدالته. تازه در خود عدالت هم فقط تو باب جماعت اینجوری هستا، گوش میکنید، مثلا تو باب شاهد، تو باب طلاق، اینا هم عدالت لازمه دیگه، ولی اونجا عدالت چی؟ واقعی. اگر مثلا قاضی طبق بیانه حکم کنه، بعد معلوم میشه اینا فاسق بودن، اون حکم اثر نداره، الزام نداره. و میگه همونجا هم تازه یه جاشه که اینجوریست، بقیه جاهاش نیست دیگه. لذا میگه ظاهر در مثل لا تنقض الیقین و جاهای دیگه، من دارم میگم اضافه کنیم، حیث و تکون و ظاهرتن عرفن فی انها کنایتون ان لزوم البناء والعمل. زیرا این جمله، این قضیه ظهور عرفی داره در این که کنایه از همون لزوم بنا. ببینید یواش یواش سر کله حرمت رفت کنار، چی اومد؟ لزوم. گفتم حرمت هم در واقع حرمت نیست، مراد لزوم همون وجوب بنا گذاشتن و ادامه دادنه، لزوم بنا و عمل. بالتزام حکم مماثل للمتیقن تعبدن اضافان حکما ولی حکمی اضافان چی؟ موضوعا. ببینید این عبارت چیه؟ این همون بود که میخواستم از خارج دیگم گفتم بذار رو خود عبارت. ببینید اگر شما یقین پیدا کردید به حکم، یقین پیدا کردید به حکم، بعد یقینتون از بین رفت. مرحوم آخوند، اینو از خارج دقت کنید، مرحوم آخوند میگه استصحاب جعل حکم مماثل میکنه، یعنی همون حکمی که در حال یقین داشتید یک حکم مماثل حال یقین در حال شک برای شما جعل میشه. شما در حال یقین، حال در مورد خودمون، در حال یقین چه حکمی داشتید؟ چه حکمی داشتید در حال یقین؟ جواز ورود به نماز. حالا هم تعبدن چون احتساب که بناش تعبدی باشه، تعبدن یه جوازی در حال شک برای شما وضع میشه، لذا احتسابو میگن جعل حکم مماثل. خب حالا ببینید، اگر متیقن شما سابقا حکم شرعی بوده، الان مثل همون متیقن در حال شک جعل میشه. یک بار دیگه میگم، اگر متیقن شما حکم شرعی بوده، حکم شرعی بوده، الان مثل اون متیقن، یعنی مثل اون حکم شرعی جعل میشه. اگر متیقن شما موضوع ذی حکم بوده، یه مثال بزنید، موضوع ذی حکم مثل عدالت، عدالت موضوعی است که چی؟ احکام داره. میگیم که حکمی مماثل حکم متیقن سابق، متیقن سابق عدالت بود، حکمش چی بود؟ جواز قبول شهادت، جواز وقوع طلاق. الانم اون احکام جعل میشه. پس نگاه دستبند میکنید، اگر متیقن ما حکم شرعی باشه، مستقیما میگیم مماثل متیقن، یعنی مماثل حکم شرعی. اگر متیقن شما موضوع ذی حکم باشه، موضوع ذی حکم، میگیم که چی؟ میگیم که حکمی مماثل حکم متیقن سابق. پس یا میگیم مماثل متیقن، یا میگیم مماثل حکم متیقن. عبارت رو نگاه کنید، به التزام، این به التزام میخوره به بنا، بنا میذاریم و عمل میکنیم به این که گفتم، بزنید به بنا، بنا میذاریم به این که ملتزم میشیم، داره تفسیر میکنه بنا رو، ملتزم میشیم حکم مماثل متیقن، اونم تعبدن اگر متیقن حکم باشه، ولی حکم متیقن، این لحکمه اطول للمتیقنه، ولی حکم متیقن اضافان چی؟ موضوع لا عبارتون عن لزوم العمل به آثار نفس یقین، که مراد همون یقین استقلالی باشه، به التزام به حکم مماثل لحکم یقین شرعن. چون عرض کردیم این که اصلا معلومه خیلی آثار داشته باشه، با تو باب نظر رو اینا پیدا کنیم، نه این که کسی، نه این که مراد امام عبارت باشه از لزوم عمل به آثار نفس یقین. کدام یقین دوستان؟ یقینی که الملحوظ استقلالن، الملحوظ نفسه، به نفسه، به آثار نفسه یقین، به این که ملتزم بشیم به حکم مماثل حکم خود یقین شرعن. این اصلا مراد نیست و ظهور قضیه این نیست. یادداشت کنید این بعد از لا مال وقتی است که ما دیگه یقین رو عالیاً نگاه نکنیم. باشه تا.